ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تخنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه استیدیو پی یک رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد اینکه رئیس جمهور آمریکا میگوید رهبران ناتو موافقند که بعد از خروج نیروها کمک های دیپلماتیک، اقتصادی و بشری به افغانستان ادامه پیدا کند.
Our troops are coming home. We agreed that our diplomatic, economic and humanitarian commitment to the Afghan people.
حکومت افغانستان می خواهد بعد از خروج قوای بین المللی سرمایه گذاری اروپا را جلب کند. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته اگر رهبر اپوزیسیون روسیه نوالنی در زندان فوت کند یک تراژدی خواهد بود. بستگان زخمیان جنگ در مورد انتقال قربانیان در هرات شکایت دارند. یک تن از آنان گفت
نمیشه اون دو روز زخمی 25 نفر بران دارن دکتر یعنی دوای خون مره تا بمره بیاره بچه مرکمه ببرم بچه قرط دوی کنم.
در نیمه دوم ساعت 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی نشر می شود.
داخل پایتخت اگر این گونه قتل‌ها و این گونه حملات کنترل نشود، دورتر از پایتخت چی کارا خواهد شد؟
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس در سه رویداد جداگانه در ولایت ننگرهار 4 واکسیناتور کشته شدند. مقام های امنیتی افغان می گویند که برای دومین شب حملات طالبان را در ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب دفع کردند. رئیس جمهور ترکیه می گوید نیروهای این کشور در صورت متحد شدن حفاظت از میدان هوایی کابل به حمایت آمریکا نیاز خواهند داشت. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس در سه رویداد جداگانه در ولایت ننگرهار 4 واکسیناتور کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌های محلی این حملات صبح امروز در منطقه چمتره ولسوالی خوگیانی در ولسوالی سرخرود و شهر جلال‌آباد رخ داده است. قبل از این عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفته بود که در این رویدادها 1 واکسیناتور کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند که همه آنها مرد است. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. بیش از 2 ماه قبل نیز 3 زن واکسیناتور توسط افراد مسلح ناشناس در شهر جلال‌آباد کشته شدند. کمپاین 3 روزه واکسین فلج اطفال در چندین ولایت افغانستان به شمول ننگرهار دیروز آغاز شد که امروز و فردا نیز ادامه خواهد داشت. پولیو بیماری ساری است که ویروس آن با آسیب رساندن به نخاع یا رشته مهم عصبی که در بین ستون فقرات جای دارد سبب فلج بدن می شود. مقام های امنیتی افغان می گویند که برای دومین شب حملات طالبان را در ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب دفع کردند. قماندانی قول اردوی 209 شاهین با نشر خبرنامه گفته که شب گذشته طالبان برای دومین بار بر موازی نیروهای افغان در ولسوالی شیرین تگاب حمله کردند. اعلامیه می افزاید که این حملات توسط نیروهای مستقر در آن ولسوالی به حمایت قوای هوایی افغان به عقب زده شده. در اعلامیه ادعا شده که در نتیجه 16 طالب مسلح به شمول رحمت الله مشهور به بیدار، یکی از قماندانان کلیدی طالبان کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی نگفتند. سرپاسوال عبدالصبور قانی به حیث والی هرات گماشته شد. اداره مستقل ارگانهای محلی می گوید که تقرر آقای قانه به اساس پیشنهاد این اداره و حکم ریاست جمهوری افغانستان صورت گرفته. به گفته اداره مستقل ارگانهای محلی، عبدالصبور قانه با حفظ رتبه نظامیش به حیث والی هرات مقرر شده است. قبل از این عبدالوحید قتالی والی هرات بود. این در حال است که جنگ بین نیروهای افغان و جنگجویان طالبان در چندین ولسوالی هرات ادامه دارد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور ترکیه میگوید نیروهای این کشور در صورت متحد شدن به حفاظت میدان هوایی کابل به حمایت آمریکا نیاز خواهند داشت. رجب طیب اردوغان بعد از اجلاس سران ناتو دیروز در بروکسل گفت اگر این پیمان میخواهد که نیروهای ترکیه از افغانستان خارج نشوند، در آن صورت به کمک سیاسی، لوجستیکی و مالی آمریکا نیاز خواهند داشت. یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو نیز گفته که ترکیه در فعال نگه داشتن میدان هوایی بین المللی کابل می تواند نقش داشته باشد.
در حال حاضر ناتو و متحدانش در مورد چگونگی اطمینان از ادامه کار میدان هوایی بین المللی کابل کار می کنند. در حاشیه نشست امروز ملاقات های صورت گرفت. بدون شک ترکیه نقش اساسی در این تلاش ها دارد. ما دقیقا در مورد چگونگی انجام دادن این کار غور می کنیم، اما یک تعهد قوی ناتو و متحدانش برای اطمینان از ادامه کار میدان هوایی بین المللی کابل وجود دارد.
اما حکومت افغانستان گفته که نیروهای این کشور توانایی حفاظت از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی را دارند. طالبان نیز گفتند که باقی ماندن نیروهای هیچ کشور به هر عنوانی که باشد برای آنها پذیرفتنی نیست. ایالات متحده آمریکا و قزاقستان در مورد توسعه همکاری‌های استراتژیک در زمینه تأمین امنیت و صلح و ثبات در افغانستان به طور خاص پس از خروج نیروهای خارجی از آن کشور گفتگو کردند. این گفتگو روز گذشته در دیدار بین زلمی خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان و قاسم جمرات توقایف رئیس جمهور قزاقستان انجام شد. آقای خلیلزاد در یک سفر رسمی دیروز به شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان رسیده. رسانه‌های رسمی قزاقستان خبر دادند که در این ملاقات آقای خلیلزاد تازه‌ترین تحولات در راستای روند صلح و خروج نیروهای خارجی از افغانستان را با رئیس جمهور قزاقستان شریک ساختند. زلمه خلیلزاد نقش قزاقستان را در تلاش‌های بین‌المللی برای تأمین صلح در افغانستان و آسیای میانه ستوده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید اگر الکسی نوالنی مخالف سرسخت کرملین در زندان بمیرد، یک تراژدی خواهد بود و بر روابط مسکو با آمریکا و جهان آسیب خواهد رسانید. در این مورد دیروز از جو بایدن در حاشیه اجلاس سران ناتو در بروکسل سوال شد. قرار است رئیس جمهور آمریکا با همتای روسیه‌اش در ژنو ملاقات کند. الکسی نوالنی در ماه اپریل گذشته در زندان اعتصاب غذایی کرده، او در هفته گذشته از شفاخانه زندان به اتاقش در زندان انتقال داده شد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که اگر نوالنی وفات می‌کرد، دلیل دیگری می بود که نشان می‌داد روسیه به حقوق اساسی بشر احترام قائل نیست.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پی یک رادیو آزادی شنیدید. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر الکسی نوالنی مخالف سرسخت کرملین در زندان جان دهد، یک تراژدی خواهد بود. در مسائل جهانی همین موضوع را در سر داریم. اما پیش از رئیس جمهور ایالات متحده میگوید اعضای ناتو توافق کردند تا به حمایت خود از افغانستان ادامه بدهند. جو بایدن پس از نشست سران ناتو به خبرنگاران گفت در میان سران ناتو اجماع قوی در پیوند به افغانستان وجود دارد و تاکید شد که پس از خروج نیروهای خارجی حمایتشان از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه می‌یابد. در نشست سران ناتو همچنین توافق شد که پس از پایان ماموریت نظامی این سازمان در افغانستان، حمایت مالی از میدان هوایی حامد کرزی نیز دوام کند. حکومت افغانستان بر رابط خوب با جامعه جهانی تاکید می کند و می گوید که پس از خروج نیروهای خارجی، فصل جدید از رابط باز خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رئیس جمهوری آمریکا در پایان نشست سران ناتو اعلام کرد که آنها به حمایت از افغانستان توافق کردند. جو بایدن در پایان این نشست به خبرنگاران گفت در میان سران ناتو اجماع قوی در پیوند افغانستان وجود دارد آنها تأکید کردند که پس از خروج نیروهای خارجی حمایتشان از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه یابد. آقای بایدن گفت:
سربازان ما به خانه خود بر می گردند، اما ما با افغانستان در بخش کمک دیپلماتیک، اقتصادی و بشری توافق کرده ایم. حمایت ما از نیروهای افغان ادامه خواهد داشت.
رئیس جمهوری امریکا تأکید کرد که تلاش ها برای مبارزه با تروریسم باید ادامه یابد تا اطمینان حاصل شود که افغانستان یک بار دیگر به مخفیگاه امنی برای گروه های تروریستی برای حمله به امریکا و اعضای ناتو مبدل نشود. پیش از این سخنان جو بایدن، ناتو اعلام کرد که پس از پایان ماموریت نظامی این سازمان در افغانستان از میدان هوایی حامد کرزی حمایت مالی خواهد کرد. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از اتخاذ تصمیم ناتو و دیدار با رئیس جمهور بایدن گفت که اگر ناتو و جامعه جهانی حمایت مالی و لوجستیکی را فراهم کنند، آماده است که پس از خروج نیروهای خارجی در افغانستان بماند و امنیت میدان هوایی کابل را تامین کند. آقای اردوغان بر گفتگو با طالبان در این باره تاکید کرد، اما اشاره کرد که پاکستان نیز باید در این بخش در نظر گرفته شود. اما طالبان از قبل در این باره واکنش نشان داده و گفته که مطابق با توافقنامه دوحه باید تمام نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند. از سوی دیگر حکومت افغانستان بر ادامه روابط خوب با جامعه جهانی تاکید کرده و گفته که پس از خروج نیروهای خارجی فصل جدیدی از روابط باز شده که بر بنیادیان کمک به افغانان و نیروهای امنیتی افغانستان ادامه دارد. امریکا و ناتو در حال بر حمایت پایدار از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تاکید کرده که جنرال فرانک مکنزی فرمانده کل نیروهای آمریکایی در خاور میانه گفته که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان حمایت هوایی از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه نخواهد یافت. آقای مکنزی در گفتگوی با صدای آمریکا گفته است که عملیاتشان در افغانستان محدود به ضد تروریستی خواهد بود و تنها زمان واردی عمل خواهند شد که آمریکا و متحدانش با خطر حمله مواجه باشند. تاریخ نهایی خروج نیروهای آمریکایی و خارجی از افغانستان 11 سپتامبر تعیین شده، اما این روند می تواند که پیش از زمان تعیین شده تکمیل شود. در حال حاضر بیش از 50% این روند تکمیل شده است. بله.
تشکر. شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد این که رئیس جمهور آمریکا می گوید اعضای ناتو توافق کردند تا به حمایت خود از افغانستان ادامه بدهند. حکومت افغانستان می خواهد با خروج نیروهای بین المللی سرمایه گذاری اروپا را جلب کند. به همین دلیل یک هیئت بلندپایه دولت افغانستان با تاجران چکی و سلواکی در شهر پراگ مرکز جمهوری چک مشغول مذاکرند. اجلاس سه روزه آنها به منظور بحث روی چارچوب این سرمایه گذاری ها در افغانستان روز دوشنبه در جمهوری چک آغاز شد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
اجلاس هیئت بلندپایه حکومت افغانستان روی تقویت روابط اقتصادی و تجارتی با سرمایه‌گذاران چکی روز دوشنبه در شهر پراگ آغاز شد. کارل هاولی چک، وزیر صنعت و ترانسپورت جمهوری چک، معاون صدر اعظم نیز است، با همکاری‌های دوامدار با افغانستان تعهد سپرد. او در مراسم گشایش نشست سه روزه افغانستان، جمهوری چک و سلوواکیا گفت افغانستان برای سرمایه‌گذاری فرصت‌های خوبی دارد.
جمهوری چک از تقویت همکاری‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری با افغانستان حمایت می‌کند. افغانستان بنابر موقعیت استراتژیک و جغرافیاییش و با توجه به پل ارتباط میان آسیای میانه، جنوب آسیا و شرق میانه، فرصت‌های خیلی خوب اقتصادی دارد. این همه توانایی بیشتر به افغانستان می‌دهد تا مرکز منطقه‌ای برای تجارت جهانی باشد.
معاون صدر اعظم جمهوری چک افزود افغانستان منابع فراوان طبیعی دارد که فرصت خوب را برای سرمایه گذاران چکی و سلوواکی فراهم می کند. معدن، زراعت و صنایع از سکتورهایی هستند که سرمایه گذاران دو کشور به سرمایه گذاری در آنها تمایل نشان دادند. هیئت دولت افغانستان هم تلاش کرده تا سرمایه گذاران اروپایی را برای سرمایه گذاری در این کشور تشویق کند. این هیئت همچنان از فراهم کردن سهولت ها برای این سرمایه گذاران در افغانستان تعهد سپرده. نثار احمد فیضی غوریانی وزیر تجارت و صنعت افغانستان میگوید آنها علاوه بر جمهوری چکسلواکیا طرح گسترش روابط اقتصادی با سایر کشورهای اروپایی را دارند. آقای غوریانی که به هدف اشتراک در اجلاس اقتصادی و سرمایه‌گذاری افغانستان چکسلواکیا در پراگ است به رادیو آزادی گفت میخواهند که یک انبار بزرگ را در جمهوری چک برای تولیدات افغانی ایجاد کنند تا از آن طریق تولیدات به آسانی به سایر بازارهای اروپا منتقل شود.
ما کوشش میکنیم که سطح صادرات خود از افغانستان به اینجا زیاد کنیم، کوشش میکنیم که بتانیم اینجا یک ویر هاوز کلان برای امتی افغانستان داشته باشیم که ما با صحبت هایی که با معاون صدر اعظم و وزیر تجارت داشتیم از اونها درخواست کردیم که برای ما یک جای بدن که ما امتی افغانستان، اموال افغانستان، قالین، زعفران، تمام امتی میوه خشک، سنگای قیمتی، سنگای نیمه قیمتی رو بیاریم اینجا و یک ویر هاوز شوروم کلان را جور کنیم که بتانیم تمام اروپا را از اینجا پخش کنیم.
سال گذشته افغانستان به جمهوری چک حدود 1.5 میلیون دلار صادرات داشت، اما اکنون مقام‌های افغان امیدواری دارند که میزان تجارت میان دو کشور افزایش یابد. آنها گفتند تلاش می‌کنند پس از خروج کامل نیروهای بین‌المللی از افغانستان در بخش‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری تنها نمانند. از این تلاش‌ها در حال خبر داده شده که ادامه این ناامنی‌ها میزان سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان را خیلی کاهش داده. با وجود نگرانی ها وزارت تجارت افغانستان می گوید در 3 هفته گذشته ده ها کارخانه را به ارزش 100 میلیون دلار فعال ساخته و به گفته این وزارت قرار است به زودی 51 کارخانه دیگر هم گشایش یابد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
و حالا هم مروری داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان سرمایه گذاران چک را با سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف افغانستان فراخوانده. فواد احمدی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که نثار احمد غوریانی این اظهارات را در نخستین نشست تجاری با سرمایه گذاری بین افغانستان و جمهوری چک بیان کرد. وی گفت که نشست روز گذشته به میزبانی نخست وزیر جمهوری چک در شهر پراگ برگزار شد. او گفت که در این نشست دوازده نثار احمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت و هیئت امرای او با جمهوری چک و اسلواکیا مقام‌های دولتی و بخش خصوصی آن کشور درباره فرصت‌ها و چالش‌ها روابط بازرگانی افغانستان گفتگو کردند. و گفته سخنگوی این وزارت، وزیر تجارت همچنین با نمایندگان وزارت‌های اقتصاد، صنعت و تجارت جمهوری چک درباره روابط با توسعه اقتصادی، صنعتی، بازرگانی و ترانزیتی افغانستان و چک گفتگو کرده است. کار ساخت شبکه آبیاری به ارزش بیش از 14 میلیون افغانی در پکتیا آغاز شده است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بر رادیو آزادی گفت که این پروژه از سوی اداره زراعت و امنیت غذایی در گردیز مرکز پکتیا در حال اجرا است. و گفته آقای رستمی کار این شبکه آبیاری در 1 سال تکمیل خواهد شد و با پایان کار آن 1070 هکتار زمین کشاورزی آبیاری خواهد شد. و گفت که بیشتر مردم این ولایت با کشاورزی اشتغال دارند و تلاش می شود تا پروژه های لازم برای تقویت اقتصاد آنها اجرا شود. و گفته این وزارت ایجاد این کانال فرصت های شغلی را برای 1100 تن از ساکنان شهر گردیز فراهم می کند که به گونه مستقیم از آن بهره مند می شوند. از 20-30% از به هدر رفتن آب جلوگیری می شود و کشاورزان می توانند زمین های کشاورزی خود را آبیاری کنند. و این هم نرخ اسعار در بازارهای امروز کابل: 1 دلار امریکایی 78 افغانی و 70 پول، 1 یورو 94 افغانی و 65 پول، 1 پوند انگلیسی 109 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول، 1000 روپیه هندی 1065 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 497 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در مورد افغانستان باز هم مطالب داریم، اما حالا توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر الکسی ناوالنی مخالف سرسخت کرملین در زندان جان بدهد یک تراژدی خواهد بود و به رابطه مسکو با آمریکا و جهانیان آسیب خواهد رساند. از جو بایدن در این مورد در حاشیه اجلاس سران ناتو در بروکسل دیروز پرسیده شد. در ضمن قرار است که فردا رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در ژنو سوئیس ملاقات کنند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را در این گزارش می‌شنوید.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت که اگر الکسی نوالنی بمیرد دلیل دیگر خواهد بود که روسیه به حقوق اساسی بشر احترام قائل نیست. نوالنی مخالف سرسخت کرملین در ماه اپریل گذشته در زندان اعتصاب غذایی کرد. او هفته گذشته از شفاخانه زندان مرخص و به اتاقش در آنجا برده شد. جو بایدن در یک کنفرانس خبری در حاشیه نشست سران ناتو در بروکسل دیروز صحبت میکرد. از وی درباره آجندای مشخص اجلاس فردا در سوئیس پرسیده شد. رئیس جمهور بایدن گفت که او تلاش میکند که در برخی از موارد با امتای روسیهش ولادیمیر پوتین به توافق برسد. اما او از هر گونه ارزیابی و اینکه ملاقاتش با پوتین چقدر موفقانه خواهد بود خودداری کرد. او همچنان با پوتین در ارتباط به ادامه پرخاشگری و ایجاد تنش علیه آمریکا و متحدان آن هشدار داد. کرملین میگوید که امضای توافق در نشست رهبران آمریکا و روسیه بعید به نظر میرسد، اما مقام‌های روسی گفتند که دیدار فردا مؤثر خواهد بود. یوری اوشاکوف مشاور روابط خارجی پوتین امروز به خبرنگاران گفت که جدا از اعلامیه‌های نهایی آجندای دیدار بایدن و پوتین را با جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید تایید کرده. بایدن پوتین را یک رقیب زرنگ سرسخت و شایسته خواند، اما او گفت که به هر گونه پیامد نشست محتاط خواهد بود. رئیس جمهور بایدن همچنان گفت که رهبران ناتو که درباره ملاقاتش با پوتین صحبت میکرد از وی به خاطر برگزاری این نشست ابراز امتنان کردند. این موضوع در اعلامیه رهبران ناتو نیز آمده است. در اعلامیه گفته شده که روسیه تا هنوز به نقض ارزش‌ها، اصول، اعتماد و تعهدات در اسناد توافق شده با ناتو ادامه میدهد. این اسناد زمینه ساز روابط میان ناتو و روسیه است. بایدن سفرش را به اروپا برای اشتراک در نشست هفت کشور بزرگ صنعتی جهان در روزهای آخر هفته گذشته آغاز کرد. این اولین سفر پس از آغاز کارش به حیث رئیس جمهور آمریکا است. برگزاری دو نشست با نزدیکترین متحدان آمریکا در آستانه دیدار بایدن و پوتین نشان داد که نظام‌های دموکراتیک جهان بر ضد پرخاشگری‌های روسیه یک بار دیگر متحد شدند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July placed over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و حالا هم بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زنیم.
روزنامه مسیر به نقل از امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور نوشته که طالبان با ساختن یک راه باریک پیشرفت داشته، اما بخش‌های گرفته شده از سوی طالبان به گورستان آنها تبدیل خواهد شد. به نوشته سرمقاله نویس، سخنان آقای عبدالله در حال است که طالبان در یک و نیم ماه گذشته 30 ولسوالی را زیر اداره‌شان درآوردند که حکومت آنها را عقب نشینی تاکتیکی می‌داند، اما این مناطق در سراسر افغانستان و حتی دروازه‌های کابل تا نرخ و جلریز نیز زیر اداری طالبان در آمده است. به باور نویسنده روزنامه مسیر چنین دیده می شود که این ولسوالی ها به گونه کامل از سوی حکومت پس گرفته شود، اما اگر این کار انجام شود تلفات گسترده ای بدن بال خواهد داشت. حکومت اسلحه و تجهیزاتی را از طالبان پس خواهد گرفت که این گروه پس از سقوط ولسوالی ها به دست آورده است. نویسنده سرمقاله سخنان امرالله صالح را تنها پاسخ بیفایده به انتقادها خوانده است که به باور نویسنده نمیتواند مشکل را حل کند و نمیتواند فروپاشی ولسوالی ها را توجیه کند. روزنامه هواد پرسیده، اکنون که بیرون شدن نیروهای خارجی ادامه دارد و این روند در زمان تعیین شده آن در افغانستان به پایان میرسد، پس چرا جنگ خلاف انتظار شدت یافته است؟ روزنامه در ادامه سرمقاله خود نوشته، با وجود آن که پنج شنبه گذشته عالمان دین از افغانستان، پاکستان و عربستان سعودی در نشستی که میزبان آن عربستان بود با گرد همایی و صدور فتوا در نشست در مکه، جنگ در افغانستان را ناروا خواندند و فتوا دادند که جنگ در افغانستان غیر قانونی است و هیچ کس از پاکستان نمیتواند فتوای ادامه این جنگ را در افغانستان صادر کند. اما طالبان باز هم سربزیر افغاندند و به این و دیگر فتواهای جهان اسلام گوش نمیدهند و پیروی نمیکنند. با گفته این نویسنده روشن است که این گروه برای به دست آوردن قدرت میجنگد و این جنگ نیز از سوی دشمنان رهبری میشود. این روزنامه با سخنان جنرال کنت مکنزی، فرماندهی مرکزی آمریکا که هشدار داده در صورت ادامه جنگ ممکن است آمریکا نیروهای خود را به افغانستان بازگرداند اشاره کرده است. با توجه به این همه نویسنده از طالبان می خواهد که جنگ را متوقف کرده و سیاست صلح را دنبال کنند. و روزنامه اطلاعات روز به درگیری های پسین میان طالبان و نیروهای افغان در ولسوالی های زرمت و روحانی بابا در ولایت پکتیا اشاره کرده است که به نوشته سرمقاله نویس در 3 هفته گذشته حدود 3000 خانواده در نتیجه این جنگ آواره شده و به شهر گردیز و پکتیا پناه بردند. نویسنده در ادامه نوشته که مانند دیگر ولایت ها آوارگان جنگ نیز با مشکلات اقتصادی و بهداشتی زیاد روبرو هستند. نویسنده روزنامه اطلاعات روز اوضاع روان را نگران کننده خوانده و از هر دو طرف خواسته که جنگ را متوقف و به زندگی غیر نظامیان توجه کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برخی از فعالان مدنی در بامیان خواستار رسیدگی به مشکلات شفاخانه 20 بستر کووید 19 در مرکز بامیان شدند. یکی از مشکلات کمبود اکسیژن است. بیشتر در این گزارش.
محمد تقی 50 ساله از ولسوالی یکاولنگ از 2 روز به این سو در شفاخانه کووید 19 مرکز بامیان بستری است. او میگوید که کمبود اکسیژن در این شفاخانه همواره بیماران را به مشکل مواجه میکند. او خواستار حل این مشکل است.
اکسیژن یک چیز بری کمبود است در این شفاخانه کمبودی میکنید. اگر دولت خواسته باشه همکاری کنه با همزی شفاخانه بسیار کار خوبه.
قدیر شهاب فعال مدنی در بامیان میگوید که اگر از حالا تدابیر پیشگیرانه برای مبارزه با کرونا صورت نگیرد ممکن است که فاجعه انسانی رخ دهد.
ایده از فعالین مدنی بامیان از شفخانه بستر کووید 19 ولایت بامیان نظارت داشت. چیزی را که دوستا دریافت کردن این بود که اولی که بستر بسیار کم هست، امو رقمی که از نامش پیداست 20 بستره، در صورتی که دیروز عملا زمانی که ما مشاهده کردیم 46 نفر بستره.
شفاخانه اختصاصی کووید 19 به صورت عادی فقط ظرفیت 20 بیمار را دارد. در بسیاری از محلات بامیان موج سوم ویروس کرونا در حال گسترش است. ولسوالی‌های دوردست بامیان مثل پنجاب و رس و کهمرد از این امر بیشتر آسیب می‌بینند، چرا که در این ولسوالی‌ها مرکز تداوی و تشخیص ویروس کرونا وجود ندارد. امین دانشیار یکی از باشندگان ولسوالی و رس می‌گوید که در یک ماه اخیر در این ولسوالی 15 نفر با علایم کرونا جان باخته‌اند.
با تأسف ولایت بامیان ولایت فقیر و واقعا فقیر است که اکثر مردم توان کرایه موتر را در بامیان بیارند. همین لحظه ای که ما با شما صحبت میکنیم از ولسوالی ورس 20 دقیقه قبل برای ما زنگ زدند که تعداد بسیار زیادی مردم در مناطق شوقل، سرخجوی و مرز دایکنده تخت مردم فعلا مریض شدید هستند که با تاسف نام در خود شفاخانه مرکزی ولسوالی ورس که مراجعه میکند در نبود مرکز کووید 19 دیگه مریضایی که به حساب مبتلا نبود اینا رو مبتلا میسازد.
مسئولان اداره صحت بامیان ضمن تایید برخی از مشکلات میگویند که تیم های سیار جهت آگاهی دهی و نمونه گیری از بیماران مشکوک به کرونا در تمام ولسوالی ها سفر میکنند. حسین مستمندیار مسئول پروژه کووید 19 در بامیان میگوید که تلاش دارند که ظرفیت این شفاخانه را از 20 بستر به 40 بستر افزایش دهند و مطابق آن کارمندان صحی بیشتر استخدام کنند.
یعنی فعلا اولویت ما از هر چیز دیگه که در مسئله رسیدگی به مریضا مهمتر است که ما تلفات نداشته باشیم، به او خاطر ما او تعداد از واکسیناتورای ما در پروژه کووید 19 کینا در اصل نرس بودن و قابله بودن، چون واکسین فعلا شما در جریان هستن هنوز با مامیان نامده و از این فرصت ما استفاده کردیم، خواستیم اینا رو بیاریم در شفاخانه کووید 19 که به مریضا رسیدگی بکنیم و فضل خدا از این طریق ما تونستیم کمبود بخش نرسینگ خود رفع بکنیم.
مسئولان اداره صحت میگویند که بیماران مبتلا به کرونا از ولایت های پروان، میدان وردک، غور و دایکندی هم در شفاخانه کووید 19 این ولایت مراجعه می کنند. با گفته آنها با توجه به ظرفیت این شفاخانه رسیدگی به تمام بیماران برایشان مشکل است. در حال حاضر بیش از 40 نفر مبتلا به کرونا در شفاخانه 20 بستر این ولایت تحت تداوی قرار دارند و نظر به آمار رسمی تا هنوز 6 نفر بر اثر ابتلا به موج سوم کرونا جان باخته اند. اما آمار دقیق مبتلایان به کرونا در بامیان معلوم نیست.
دکتر محمد نعیم خوشدل هستم، متخصص امراض قلب. کرونا یک بیماری ساری کشنده است. لطفاً جهت محافظت خود و دیگران در حالات غیر ضروری از خانه بیرون نروید. در صورت ضرورت حتماً از ماسک استفاده نمایید، فاصله اجتماعی را مراعات نموده و از اشتراک در مکان‌های مزدحم و تجمعات خودداری نمایید. دست‌هایتان را روزانه متکرراً با آب و صابون بشویید. از میوه‌های تازه و سبزیجات بیشتر استفاده نمایید. در صورت داشتن تب، سرفه و نفس‌تنگی به نزدیکترین مرکز جراحی مراجعه نمایید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. حالا هم توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس در سه رویداد جداگانه در ولایت ننگرهار، 4 واکسیناتور کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های امنیتی افغان می‌گویند که برای دومین شب حملات طالبان را در ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب دفع کردند. ستر پاسوال عبدالصبور قانی به حیث والی هرات گماشته شد. قبل از این عبدالوحید قتالی والی هرات بود. رئیس جمهور ترکیه میگوید نیروهای این کشور در صورت متعهد شدن به حفاظت میدان هوایی کابل به حمایت آمریکا نیاز خواهند داشت. ایالات متحده آمریکا و قزاقستان در مورد توسعه همکاری‌های استراتژیک در زمینه تأمین امنیت و صلح و ثبات در افغانستان، به طور خاص پس از خروج نیروهای خارجی از آن کشور، گفتگو کردند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید اگر الکسی نوالنی مخالف سرسخت کرملین در زندان بمیرد، یک تراژدی خواهد بود و به روابط مسکو با آمریکا و جهان آسیب خواهد رسانید.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. تا لحظات بعد برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی نشر می شود. اما پیش از آن یک مطلب دیگر هم داریم. برخی از بستگان نیروهای دولتی از تأخیر در انتقال زخمیان از میدانهای جنگ در ولایت هرات انتقاد می کنند. آنان دیروز در مقابل ساختمان مقام ولایت هرات دست به اعتراض داده و هشدار دادند که اگر زخمیان از مرکز اوبه منتقل نشوند تلف خواهند شد. مسئولان چی می گویند؟
اداره اسلام به چه مردم زخمی های بیاره که ما ببینیم خود ما تدعی کنیم این چی قبر باز خواهد چی حکمته؟
عبدالغفاری 60 ساله با چشمان اشکبار چشم براه انتقال فرزندش از ولسوالی اوبه در شرق شهری هرات است. فرزندش دو روز می شود که در جنگ با طالبان شدیداً زخمی شده است. منابع محلی در هرات به رادیو آزادی تایید می کنند که ساختمان ولسوالی و قماندانی امنی اوبه روز گذشته به دست طالبان سقوط کرده و تنها قرارگاه نیروهای اردوی ملی در کنترل حکومت است. عبدالغفار از مسئولان امور انتقاد می کند.
بچه دوشمون دو روز زخمی 25 نفر بره دارن دکتر یعنی دوای خون مره تا بوم مره بیاره بچه مره که ما ببرم بچه خود تداوی کنم تیاره مره بیاره مجده بیارم.
در کنار عبدالغفار ده ها تنی دیگر نیز در مقابل ساختمان مقام ولایت هرات دست به اعتراض زده اند. جلیل احمدی 37 ساله هشدار می دهد که اگر به زودترین فرصت 27 زخمی نیروهای افغان از مرکز اوبه جهتی درمان منتقل نشوند، جانهایشان را از دست خواهند داد.
ما از حکومت خو خواهش مندیم که باز اینا رسیدگی کنه که اینا 27 نفر برادران ما هم زخمی هم اونجا اگر کمکی باز اینا نرسه اینا جان خورا دست میدم. بعد به بزرگترین فرصت کمک رسه باز اینا.
در کنار درگیری ها در ولسوالی اوبه، شبی گذشته درگیری میان نیروهای دولتی در ولسوالی غوریان در شمال شهر هرات نیز جریان داشت. مقام های محلی هرات میگویند که تلاش برای انتقال زخمیان از ولسوالی اوبه جریان دارد و نیروهای کمکی به ولسوالی های اوبه، گلران، غوریان و فرسی اعزام خواهند شد. سید وحید قتالی والی هرات به رادیو آزادی گفت:
اما میگیم که در میدان نبرد اوبه الحمدلله بهترین نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در اونجا حضور دارند، ضربات خوب وارد کردند. در ولسوالی غوریان دیشب قوماندان امنی هرات شخصا حضور پیدا کرد. طالبا 11 نفر کشته خودم میگه در دستگاه های کشفی خود، ما 16 نفر آمار داریم از کشته های از اونا. الحمدلله از نیروهای ما یک نفر سطحی زخمی است که برای زور رسیدگی شد.
پیشتر والی هرات گفته بود که حدی اوسط در 6 ولسوالی هر شب در هرات میان نیروهای دولتی و طالبان جنگ جریان دارد. بلند بودن میزان درگیری ها به معنی افزایش آمار تلفات و زخمیان افغان و جنگجویان طالبان است. خانواده های زخمیان نیروهای افغان به شمول عبدالغفار از حکومت افغانستان می خواهند که زخمیان را به سریع ترین زمان ممکن به شفاخانه ها منتقل کند تا امیدی برای زنده ماندنشان باقی بماند.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید شنوندگان عزیز. به تازگی گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله مرگبار را در غرب کابل به عهده گرفت. وزارت داخله افغانستان گفت که در دو انفجار ماین مغناطیسی که دو موتر نو تونس شهری را روز شنبه هدف قرار داد، 7 تن کشته شدند. داعش در بیانیه گفت که افراد وابسته به این گروه موترهایی را که شیعیان را انتقال می‌داد هدف قرار دادند. چرا جنگجویان وابسته به داعش بر غیر نظامیان عمدتاً به گفته خودشان بر شیعیان حمله می کنند؟ این حمله ها چقدر نگران کننده است؟ پیشگیری از چنین حملات چقدر امکان پذیر است؟ در بحث میزگرد این هفته من سلطان محمد سرور با شما هستم و همکارم میرحمد صافی در بخش تکنیکی با من کمک و همکاری داره. مهمانان عزیزی که دعوت ما را پذیرفتند، خانم سیما سمر رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر از طریق تلفن با ما وصل هستند و همچنین دکتر عبدالعزیز دانش از پوانتون کاتب. سلام به مهمانان خود. اول از خانم سمر میپرسیم که به نظر شما چقدر نگران کننده است این حملات، خصوصا که حالا نیروهای جهانی پس از 20 سال افغانستان را ترک میکنند. بفرمایید خانم.
سلام به شما، سلام به شنوندگان محترم رادیو آزادی. اول سر از همه اجازه بدین که ابراز همدردی بکنم با قربانیان جنگ در افغانستان، به خصوص با قربانیان حادثات اخیر در افغانستان، چی در غرب کابل و چی در نقاط دیگه افغانستان، و یاد شهدای گرامی بدارم و از خداوند متعال برای زخمیای جنگ در افغانستان و زخمیای مردم افغانستان شفای عاجل تمنا بکنم. 100% قابل نگرانی است. حالا فکر کنیم که در داخل پایتخت اگر این گونه قتل‌ها و این گونه حملات کنترل نشود، دورتر از پایتخت چی کارا خواهد شد؟ و به خصوص که به صورت مشخص یک قوم به دلیل قومش یا به دلیل دین و مذهبش مورد حمله قرار بتن، و این خب عاقبت از چی است؟ جز جرایم جنگی و جرایم ضد بشری میتونیم بگوییم جز نسل کشی است. به خاطر میخوایم این کلمه رو بگوییم که وقتی ما جرایم جنگی و جرایم ضد بشری میگیم، او از نگاه حقوقی بار کمتر از نسل کشی نداره. یعنی جرایم بین المللی است و این جرایم بین المللی قابل پیگیری از طرف نهادهای متاسفانه حکومت افغانستان توانمندیش نداره.
خانم سمر،
از طرف نهادهای بین المللی باید پیگیری شود.
خانم سمر، عموما حملات بر غیر نظامیان جنایت جنگی میتواند تلقی شود در عموم، این حملاتی که در کابل صورت میگیره در غرب کابل چقدر متفاوت تر است در این سیاق؟
خب وقتی که مردم ملکی در هر منطقه در هر نقطه دنیا، نه تنها در افغانستان بلکه از طرف گروه‌های مشخص مورد حمله قرار بگیره، جزء جنایت جنگی و جنایت ضد بشری است. در صورتی که به صورت مشخص سر یک قوم به دلیل قومش یا به دلیل دین و مذهبش یا عقیدهش تارگت قرار بگیره یا هدف قرار بگیره، در اون صورت ما میتونیم بگوییم که نسل کشی است.
یک گپ دیگر گفته میشه در ارتباط استفاده واژه نسل کشی که در چنین کمپینها که ما مثال هاش داریم در تاریخ در ارمنستان سابق و در این موارد، میگن که یک طرف میخواد که زمین به دست بگیره و تصفیه کنه و چنین حالت در موارد کابل مشهود نیست.
خب حتمی نیست که تنها مسئله زمین مطرح باشه، به خاطر از اینکه یکی از مصداق ها میتونه اون مسئله باشه. به این رابطه من فکر میتونم که آقای دانش بیشتر از من میتونه توضیح بده.
از آقای دانش هم میپرسیم، از آقای دانش هم میپرسیم، اما سوال مشخص ما از شما ایست که شما در پست‌های بلند دولت بودین، چندین سال کار کردین، حتی یک دهه، چرا دولت نمیتونه از چنین حملات جلوگیری کنه؟
این سوال است که باید از حکومت شود. ما در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار کردیم، کمیسیون مستقل حقوق بشر جز ساختارهای دولتی از به یه جای شک نیست، ولی هیچ گاه وظیفه اجرایی نداشته که پلیس و اردو و یا امنیت ملی و اینا در کنترلش باشه. دقیق است، ما میخوایم یادآوری بگویم و یادآوری بکنم که اگر ما در کابل کنترل کردن نمیتونیم، ما هم یک منطقه مشخص کابل است و میخوام امام که در اینجا این مردم زیر خطر است. پس ما دیگه کنج کنار افغانستان چقدر میتونیم کنترل بکنیم و به مردم احساس امنیت بکنیم؟
خانم زمر، تازه رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت گفته که طرح در این شورا در دست بررسی است، طرح امنیتی غرب کابل که به شورای امنیت ملی سپرده شده زیر کار است، پس از ارزیابی تکنیکی و مسلکی به گفته خودش به رئیس جمهور ارائه میشه. از این طرح معلومات دارین؟
متاسفانه معلومات ندارم، ولی اگر قرار باشه در 8 ماه می حمله صورت گرفته باشه و تا حال ما طرح امنیتی یک گوشه از کابل نتونیم فاینال بکنیم، چقدر دیگه مردم کشته شد تا طرح امنیتی ما واقعا عملی شود؟ این سوال است که باید از حکومت پرسیده شود.
به نظر شما چی عوامل یا چی مشکلات وجود داره که چنین طرحی به صورت تصویب نشده و عملی نشده؟
خب البته یک واقعیتی است که همگی مردم درگیر است، اما با همقدر ساختارهای بلند و بالایی که ما داریم، مسئولینی که در کابل هم مسئولیت داره نباید ایره به بهانه از اینکه در گوشه و کنار افغانستان جنگ است و مصروف هستن. در یه جای شک نیست که در گوشه و کنار افغانستان جنگ است، ولی کسایی که مسئولیت کابل دارن باید این مسئله را در 3 روز یا 4 روز خلاص کنن دیگه. این ضرورت نیست که 1.5 ماه وقت هنوز هم تحت بررسی باشه.
همچنین گزارش هایی هست که در برخ مناسبات مثلا عاشورا و محرم از مردم خود منطقه خواسته شده یا برشان صلاحیت داده شده که امنیت بگیرن. این گزارشات تا چه حد درست است؟
البته دو سال اخیر حداقل به خود مردم، چیزی که من در جریان هستم، شاید 2 سال یا 3 سال اخیر از خود مردم منطقه خواسته شد که اینا امنیت بگیرن با یک مقدار کم کمک های مالی یا کمک های سلاح و اینا. مردم واقعا تانستن که امنیت ماه محرم بگیرن در کابل و به خصوص در کابل. شیوه های مختلف کار است. من یک آدم امنیتی نیستم که به جزئیات برم، ولی شیوه های استخباراتی، شیوه های بسیار آسان کار است که میتونه این مسئله رو حل بکنه. یک چیز بسیار تا داده پیچیده نیست، چون غرب کابل یا دشت برچی بسیار ساحه کلان نیست، یعنی یک ولایت افغانستان نیست، یک حوزه است. یک حوزه رو ما باید امنیت شگرفته بکنیم و از طریق استخبارات میشه یا از طریق پلیس یا هر چیز را که مسئول این امنیتی بیشتر میفهمه
خانم سمر، باید یادآور شوم که خود ما در غرب کابل کلان شدیم، در قلعه وزیر، در نزدیکی قلعه شاده، مکتب در مونجا خواندیم، در سرای غزنی و از خورترکی در مونجا رفت آمد داشتیم. دو وقتا این مسائل نبود. چرا چنین مسائل تفرقه مذهبی و تفرقه قومی آل بالا گرفته؟ آیا عوامل فرا منطقه‌ای یا منطقه‌ای هم در این سهم داشته، مثلا جنگ سوریه و از این مسائل از نظر شما؟
من فکر میکنم که ما برای مخشوش ساختن از ها نامه نباید بکشانیم گپا را به جای دیگه. مسئولیت اصلی و اساسی بر خود افغان هاست. ای که دیگر ها از ما استفاده میکنن یا ما مورد سوء استفاده دیگر ها قرار میگیریم، مندار مسائل فقر دیگه و دیگه هم اطرح است، اما هیچ گونه ما نمیشه که مسئولیت بدوشه که فلانی در یک جای مثلا سیما سمر از یک قوم از یک چیز گفته، باید کل قوم از آره هدف قرار داده شده. خب درست نیست. ما نباید پشتیبانه بگردیم، ولو مسائل منطقه‌ای باشه ما مسئولیت داریم که یا حکومت مسئولیت داره که امنیت شهروندهای خود تضمین بکنه و تأمین بکنه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب عبدالعزیز دانش از پانتون کاتب با ما هستن. دکتر صاحب، ما پیش از اینکه از شما بپرسم معذرت میخوایم که اینقدر شما را منتظر گذاشتیم. جنگ در تمام افغانستان جریان داره و روزانه تلفات میگیره، کسی بیادرش کشته میشه، کسی شوهرش کشته میشه، اطفال و زنان در بمباردمان و در انفجارهای انتحاری جان خود از دست میتن. اما این گونه حمله های منفرد در غرب کابل از نظر شما چقدر متفاوت تر است؟ بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت شما مهمان گرامی برنامه خانم دکتر صاحب تمر و شنوندگان شما. من راجع به جرایم بین المللی خدمت شما عرض میکنم که اساسا نسل کشی یکی از عمده ترین، شنیع ترین، قبیح ترین و قبیح ترین جرم بین المللی است که تا حالا بشر تانسته مرتکب شود. دلیلش هم نیست، چرا ای از بین او همه جنایاتی که مثلا در صلاحیت محکمه بین المللی جزایی هست ای یکی برجسته تر مطرح میشه؟ دلیلش ایست که مهاجمین در حقیقت قربانیانش کسایی هستند که در او زمینه هیچ اختیاری ندارن. مثلا اگر یک کسی به عنوان قوم خاص، نژاد خاص، مذهب خاص، ملت خاص در واقع هست، اصلا در اختیار خودش نبوده، از مادر به همون قوم نژاد متولد میشه، با همون زیست و زندگی میکنه و بعد به همون هم میمیره. یعنی کسی اختیار نداره که واقعا در وسط راه بگه که والا ما مورد تهاجم قرار میگیرم، ممکن است در افغانستان زندگی میکنم، هزاره بودن در اونجا مشکل است، جرم است، گناه است، ما میخوایم تغییر مثلا چه بدیم، نژاد و یا قوم. این امکان پذیر نیست اصلا. به همین خاطر است که قربانی این جرم گروه های ثابت بشری است و اینا هیچ اختیاری در این گروه بودن ندارن. مثلا مثل یک حزب سیاسی نیست که امروز ما مثلا ما وضعیت شده گرفتم فردا با اختیار خود بتونم که از این خارج شوم. به همین خاطر به تعبیر جناب ویلیام شباس که یکی از بزرگترین حقوقدانان بین المللی است، میگه کرایم آف کرایم بدترین جرم ممکن در واقع همین نسل کشی است. چرا این تفاوت داره با مثلا جاهای دیگر؟ به خاطر اینکه در جای دیگر به هدفی در واقع که او نسل کشی تلقی میشه کار انجام نمیشه. مثلا ما یک مثال باز مذارد یک مثال برای شما بدم. مثلا ممکن است که دو تا حزب با هم دیگر درگیر شود، ولی اعضای این حزب لزوماً در حقیقتی تو نیست که به عنوان همین حزب آمده باشه و متولد شده باشه و به همین حزب از بین بره. و یا بر سر قدرت ممکنه که یک گروه های با همدیگه مبارزه کنن، جنگ کنن، کشته بدن، قتل و قتال را بندازن، اما هیچگاه هدفی نبره. چرا؟ به خاطر اینکه ما این را عرض کنم برای شما که در نسل کشی میگیم که چند تا عنصر لازم است، که عنصر قانونی، عنصر مادی که همون چیزی که در ماده 2 کنوانسیون 1948 مطرح شده، و همینطور دو تا عنصر معنوی لازم داره، یکی قصد و آگاهی و دیگری به هدف از بین بردن بخش و یا کل از یک قوم، یک ملت، یک نژاد و یا یک مذهب در واقع. و این فقط در جاهای صدق میکنه که قربانی به همین عنوان مورد هدف و حمله قرار گرفته باشد. اگر به این هدف مورد حمله قرار نگرفته باشه، اونجا نسل کشی نیست. ممکن است مثلا جنایت علیه بشریت باشه، ممکنه که جنایت جنگی باشه، ولی در اینجا در چیزی که در چه اتفاق میفته است، علیه هزارها اتفاق میفته، کلا بر مبنای یا قومیتشان است یا بر مبنای مذهبشان که در واقع شامل همین تعریف نسل کشی میشه.
دکتر صاحب، اما گفته میشه که در کمپاین های قسمی که پیشتر گفتم در جریان صحبت های ممرای دکتر صاحب سمر، که در کمپاین های شنی در گذشته که داشتیم از نسل کشی، هدف مهاجم یا حمله آور از بین بردن تمام قوم بوده و گرفتن زمینشان بوده. در کابل چنین تصور دیدن نمیشه و همچنین گروه داعش کدام آدرس معین نداره و امکانش نیست که چنین حمله ای را برا باندازه که کسی را از زمینش بگیره یا او را تصفیه کنه وجود فیزیکیش در یک بخش از زمین.
اتفاقا من میخواستم پیش که شما هم سوال کنم در پاسخ شما ای را تصحیح کنم، به خاطر از اینکه اساسا در محکمه جزایی بین المللی ماده 6 که نسل کشی رو تعریف کرده و همینطور در اساسنامه های محکمه جزایی برای یوگسلاوی سابق ماده 4ش و همینطور ماده 2 اساسنامه محکمه جزایی برای رواندا و همینطور در خود کنوانسیون 1948 راجع به منع و مجازات نسل کشی هیچگاه دیگر مطرح نیست که انگیزه چی باشه.
انگیزه اصلا ممکنه خیلی دلایل مختلف داشته باشه در حقیقت، ولی هیچ کدام از اونا به معنای این نیست که در عنصر معنوی در واقع دخالت داشته باشه. عنصر معنوی دقیقاً همون چیزی است که خدمت شما عرض کردم که گفته شده که نسل کشی به هر یک از اعمالی که کشتن باشه بر اساس مبنای قومی، بر اساس نژادی، ملی و یا مذهبی، وارد کردن صدمات جسمی یا روحی شدید به اعضای هم گروه‌های نژادی، ملی یا مذهبی و همینطور خلاصه در معرض زندگی پرخطر قرار دادن که منجر به از بین رفتن تدریجی آنها شود و یا زاد و ولد از آنها را جلوگیری کنه و یا اینکه اطفال را به گروه‌های دیگر منتقل کنه که اینا ریشه و منشأ قومی و هویتی خود را ندارد.
دکتر صاحب
پس ایره اگر به هدف از بین بردن یک بخش و یا کلش انجام بده همین کافی، یعنی ما شرطی دیگه ای را نمیتونیم اضافه کنیم.
عرض دارم خدمت شما، در ماهای اخیر حملات متعدد هدفمند در کابل صورت گرفته، اغلبا قربانیان افراد غیر نظامی بیگناه بوده، از خبرنگاران گرفته مقامات دولتی حتی قاضیان زن هدف قرار گرفتن. چون این حملات از چیزی که در غرب کابل به وقوع پیوست چه تفاوت داره؟ باز هم
تفاوتش در است که اساسا نسل کشی عنوان مجرمانه هست که برای به هدف حمایت از گروه های ثابت بشری در واقع این جرمنگاری شده که تا نشود که گروه های افراد اشخاص دولت های به این هدف یک در واقع هویت قومی را یا یک هویت نژادی را یا یک هویت ملی و مذهبی را کلن از بین ببرد در واقع و یا جزءاً. حالا گب اینجاست که جنایات مختلف در واقع در افغانستان اتفاق افتاده و میفته، اینها در قالب جنایات جنگی، یعنی در حقیقت نقض مقررات حاکم بر منازعات مسلحانه باشه و یا جنایت علیه بشریت باشه و در تعریف نسل کشی نمی گنجه. چرا؟ به خاطر اینکه در نسل کشی میگیم به هدف نابودی یک قوم و یا بخشی از یک قوم در واقعی کار صورت گرفته باشه. پس ما تأکید میکنم که در عنصر نسل کشی به لحاظ مادی با سایر جرایم هیچ فرقی نداره، ممکن است که عیناً یکی باشه، ولی از نظر عنصر معنوی که اونم قصد خاص باشه در واقع تفاوت بین از اینها ایجاد میکنه که بدترین جرم و شنیترین جرم بشری در واقع درست میکنه. پس بنابراین چیزی که علیه هزارها، مثلا مثال میزنم، آقا در یک موتر مثلا شما فرض کنید 40 نفر سوار است، از اقوام مختلف، از جنسیت های مختلف، فقط میگه که ما به جنسیت هم کار نداریم، به این که چی باور و اندیشه سیاسی داره هم کار نداریم، صرف به خاطر قومیت چون هزار هستی پیاده میکنه و خلاصه رگبار میکنه.
دکتر صاحب،
اینمی نسل کشی.
دکتر صاحب، من پیشم پرسیدم چه عوامل سبب شده که چنین قتل و قتال بیرحمانه و شنی در خصوصا در غرب کابل صورت بگیره؟ آیا به نظر شما عوامل خارجی داره، عوامل منطقه‌ای، یا مثلا به طور مثال اشتراک یک گروه از افغان‌های ما خصوصا از جامعه هزاره در جنگ سوریه؟
اساسا خود اینمی گپ و اینمی چیزی که مثلا اگر در مدیا رسانه‌ها بهش دامن زده میشه، اینا از آدرس‌های مشخص و معینی که در واقع گروه قومی خاص را مورد هدف قرار میده و در واقع مهاجمین رو ترغیب و تشویق و ترغیب کنه، در واقع این یک نوع فرافکنی است. در حالی که شما میدونید که هزارها از قدیم الایام چیزی تازه ای نیست، در واقع در دوره امیر عبدالرحمن شما میدونید که چیزی حدود 62% اینا قتل عام شدن، یعنی سابقه تاریخی داره در اینجا، چیزی نیست که فقط مال
دکتر صاحب. دکتر صاحب دو زمان دو زمان دکتر صاحب دو زمان چون قضاوت او زمان بنا به اساس شرایط او زمان میشه، در او زمان حکومت میخواست که همین دایره نفوذ خود در تمام مناطق افغانستان پهن کنه، در مناطق دیگر افغانستان هم در خصوصا در شنوار کلمونارا جور شده و در مناطق دیگر در لوگر مثلا بسیاری از سران قومی را کشتن. هر کسی که با حکومت مخالفت میکرد یا پادشاه وقت او را تهدید فکر میکرد از بین برده میشد. سوال ما ایست، سوال بعدی ما، که برای جلوگیری از چنین حملات در غرب کابل شما چه تجویز میکنین برای حکومت و به مردم؟ بفرمایین، وقت برنامه ما کم مانده.
حکومت حکومت اساسا مسئولیت اصلی نظم و تامین امنیت بر عهده داره. اصلا من بر اساس حقوق داخلی هم بر اساس حقوق بین المللی هم مالیات که ما میگیره هم حق اطاعتی که از ما توقع داره کلا در ازایش است که تامین امنیت شرط اساسی در واقع انقیاد و اطاعت مردم از دولت است. اصلا از قدیم الایام هم میگه بوده، حالا هم میگه بس و تا قیامت هم میگه خواهد بود. انقیاد و اطاعت از یک طرف، تامین امنیت مسئولیت پذیری از طرف دولت از جانب دیگر در واقع. در غیر صورت اصلا اطاعت پذیر معنا هم نداره. برای چی مثلا این کار صورت بگیره و مالیات داده شود؟ حالا میگیم اساسا بر اساس تمام نرم های داخلی بین المللی عرف رویه هر چی که شما منبع حقوق در نظر بگیرین، اساسا مسئولیت تام و تمام دولت است که باید از امنیت شهروندان خودش به شمول هزارها قاطعانه باید حمایت کنه و در نظر داشته باشه و مسئولیت خود را بپذیره و هر گونه جنایت و خیانت و نفهم قتل و قتال که راه میفته اگر در سکوت دولت و رضایت دولت باشه، از نظر حقوق بین الملل بر اساس ماده 9 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها، در حقیقت خود دولتی مربوطه هم مسئولیت بین
المللی داره. تشکر.
بدون شکی بر اساس حقوق بین الملل قابل قبول نیست که ما دولت بگه که ما ولا مسئولیت نمیپذیرم و یا مشکل دارم.
تشکر. از دکتر صاحب ثمر عین سوال داریم که دولت و مردم برای جلوگیری از چنین حملات خصوصا در غرب کابل چی کرده میتوانند؟ بفرمایید دکتر صاحب.
ما فکر میکنم با تایید گفای دکتر صاحب دانش، خب مسئولیت اصلی و اساسی حکومت داره که از شهروندانش حمایت بکنه، ولی چون اوضاع در افغانستان بسیار پیچیده است، همکاری مردم هم در این راستا نیاز است. حکومت باید اعتماد مردم را جلب بکنه تا مردم واقعا همکاری بکنه در این راستا. این یک مسئولیت است و مسئولیت هر فرد ما، هر کدام ما به جای خود باید همکاری بکنیم تا از قدر ریختاندن قدر خون و کشتن قدر مردم جلوگیری به عمل بیاید. و خاطر از اینکه هر قدر کشتار و خونریزی ادامه پیدا کنه، اما قدر فاصله ما رو با آوردن یک سال پایدار در افغانستان مشکل تر می سازه.
دکتر صاحب بسیار زیاد تشکر از شما. وقت برنامه در اینجا به پایان میرسه. ما از مهمانان عزیز خود دکتر صاحب عبدالعزیز دانش از پوانتون کاتب و سیما ثمر رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تشکر میکنم. تا هفته بعدی و برنامه دیگر 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی، شما را شنوندگان عزیز به خداوند یکتا میسپارم. شاد و کامگار باشید.
شاد داره از گیریه تر شد، عمر تو با گریه سر شد، عمر تو با گریه سر، جادرت از گریه تر شد، عمر تو با گریه سر شد، عمر تو با گریه سر، از دو چشمت خواب رفت و خنده های تو نظر شد، خنده های تو نظر، مادرم ای مادرک خاکت شوم، خاکت شوم، خاک اندوه دل پاکت شوم، مادرم ای مادرک خاکت شوم، خاکت شوم، خاک اندوه دل پاکت شوم، بکتت برداش خسته ای پریشان ای مهاجر، ای پریشان ای مهاجر، ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تمام شب مسافر، ای تمام شب مسافر، ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تمام شب مسافر، ای تمام شب مسافر. مادرم ای مادرک، خاکت شوم خاکت شوم، خاک اندوه دل پاکت شوم. مادرم ای مادرک، خاکت شوم خاکت شوم، خاک اندوه دل پاکت شوم.